أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام سوم از بحث لبس الثواب که حکم لبس سواد در عزای اهل بیت علیهم السلام باشه، برای اثبات مدعا که رجحان و مطلوبیت لبس سواد در عزا به عنوان اظهار حزن و بکارگیری یکی از نمادهای عزاداری باشه، دلیل اول که به او استدلال شده بود سیره بود، سیره مستمره الی زمان معصومین علیهم السلام بود که قبلا هم اشاره شد از نظر کبروی لا اشکال در حجیت سیره و اینکه اگر در مقابل این سیره عموماتی هم باشد این سیره مقدم هست، حتی اگر نسبت به در مقابل این سیره خاصه دال بر جواب یا دال بر استحباب عموماتی هم باشد که یختزی کراهت و من را سیره مخصص میشه، لا اشکال در حجیت، منتها از نظر صغروی باید بحث بشه که آیا سیره در این مورد خاص محقق هست، سیره وجود دارد یا سیره وجود نداره، که قبلا در جلسات قبل شواهدی ذکر شده بود برای اینکه نشون بده سیره در میان مؤمنین و موالیان اهل بیت علیهم السلام بر این بوده است که در عزای حداقل در عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام لباس سیاه بپوشند. البته در همه زمانها، همه قطعات تاریخ از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما به صورت علنی و ظاهر و آشکار در میان مردم نبود، ولی با توجه به اون شواهدی که ذکر شده هر جا مؤمنین یه فرصتی پیدا می کردن، قدرت و سلطنتی در بین بود، آزادی بود، اختیار بود، می توانستن محافظ ضمیر خودشون را اظهار بکنند، ابراز بکنند، در عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام این کار را انجام می دادن. رو این حساب برگردیم به دوره های سابق، به حکومت های سابق، هر جا که بله شیعه در یه زمانی فرصت و قدرت داشت این کار این عملشون نمود پیدا میکرد و در تواریخ هم ثبت شده، در حکومت فاطمیین در مصر، در حکومت آل بویه، در بله حکومت صفوی ها و امثال اینا. دون حساب این دلیل اول که استدلال به سیره بود، به این استدلال در کلمات ادیت از محققین هم ذکر شده، این دلیل دلیل تامی هست. دلیل دوم در مدعا که استحباب و مطلوبیت لبس سواد در عزا به عنوان اظهار حوز باشه، روایات خاصه ای هست که دلالت بر مطلوبیت و رجحان داره. از این روایات خاصه، یکی از روایات که همون معتبره عمر ابن علی ابن حسین باشه. قبلن گنده شده که مرحوم مجلسی در بهار این روایت را نقل کرده، از نقل از محاسن در جلد در 45 صفحه 118. صاحب وسائلم این روایت را نقل کرده با همین سند محاسن در باب 68 از ابواب دفن به ما یناسبه حدیث 10 با همین سند. و در کلمات محدثین دیگر همین روایت نقل شده. از جهت سند روایت معتبره بود، قبلا توضیح داده شد راجع به اشخاص وارد در این سند. از نظر دلالت هم این روایت دلالت بر مطلوبیت و رجحان این عمل، این لفظ و سواد به عنوان عمل دینی دلالت بر این میکنه. تقریب دلالت هم قبلا در جلسات قبل بیان شده. یکی از روایات این روایت عمر ابن علی ابن الحسین باشه، این روایت هست. در کنار این روایات روایات دیگه هم در بین هست که مرحوم محدث نوری در مستدرک در باب 48 از ابواب احکام ملابس اون روایات را اونجا ذکر کرده. البته به مناسبت امروزی شوخی هم با مرحوم محقق محدث نوری بکنیم، عنوان باب را زده در عنوان ابواب را زده ابواب احکام ملابس ولو فی غیر حال صلات. این تعبیر شبیه لا تشبیه شبیه این تعبیر است که بعضیا که مثلا کتاب نوشتن اون اسم کتاب را پشت جلد مثلا نوشتن ضرورت حکومت، بله مخصوصا حکومت اسلامی و اسم کتاب جبالای تعبیر محقق نوری ها یه جیده شبیه این تعبیر در بله احکام ملابس ولو فی غیر حال صلات در اون واسط یا چیز باشه. ولی خلاصه در اون باب مرحوم محقق نوری روایات زیادی در اون باب ذکر کرده. حدیث 30 تا حدیث یا 33 مربوط به همینه که پوشیدن لباس سیاه در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. منطقه از نظر سندی البته این روایات بحث به موازین رجالی سند تام ندارن، ولی به هر حال چند تا روایت هست که دلاله بر این داره. و در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم مامقانی در همون رساله مجمع الدرر به این روایات هم اشاره شده. بله اونجا روایت اولی که میاره در اون روایت همون روایتی است که مربوط به قضیه احمد ابن اسحاق قمیه که بله حالا مربوط به همین روز نهم ربیع هست که جماعتی رفته بودن اونجا پیش احمد ابن اسحاق، حالا دیدن که مثلا گفتن مقادمش گفت که اینشون امروز روز عید هست و اینا، گفتن چه روز عیده، به مناسبت از خود احمد ابن اسحاق سوال کرده بودند و اینها، ایشون گفته بود که بله از امام هادی علیه السلام اینطور نقل شده. خبر طولانی در مورد خصوصیات یوم التاسع من ربیع الاول در اون یکی از عنوانهایی که برای روز نهم ربیع ذکر شده یوم نزع السواد، این از این روز تعبیر شده به اینکه روزی که لباس سیاه کنده میشه. تقریب استدلال اینه که گفتم خب معلومه که اینکه روز نهم ربیع لباس سیاه کنده میشه معلومه که از محرم تا این روز لباس سیاه بر تن اشخاص هست که روز نهم ربیع کنده میشه. حالا این البته تقریب استدلال اینه، ولی حالا فی الجمله جای مناقشه هم در این دلالت هست. وجه مناقشه اینه که در همون بله در مورد خصوصیات روز قدیر اول، روز قدیر اصلی هم این تعبیر یوم نزع سواد هست، با اینکه اونجا مسبوق به اون نیست. این روز این معلومه که در این روایت هم میخواد اینو بگه که بالاخره این روز آدم سیاه نمی پوشه. روز نزع سواد یعنی ملتزم به اینه که لباس سیاه در این روز نمی پوشه، نه اینکه مسبوق به این باشه. حالا این یک روایت، این روایت را فی الجمله آوردن در کتاب اینا، بچه استدلال اینه. روایت دیگه روایتی است که بله مرحوم طریحی در منتخب صاحب مجموع البیان مجموع البحره در کتاب منتخبش آورده، اونجا مستدرک میگه فخر الدین طریحی فی المنتخب و غیر ایشون هم در غیر در کتابهای دیگه به نحو مرسل آوردن همون روایتی که قبلا هم خونده شده در مورد عزاداری اهل بیت، زنان اهل بیت در شام، همون روایتی که درش اومده بود که بله بعد در اومده بود که یزید لعنه الله اون وقت بله گفته بود و یه صبح اینا که به اهل بیت گفته بود که شما آزادید، میخواهید در شام بمانید، میخواهید به مدینه برگردید. اهل بیت هم فرموده بودن که نه، ما میخواهیم اینجا عزاداری بکنیم. یزید لعنه الله هم گفت افعلوا ما بدا لکم بله ثم اخلیت لهن الحجر والوجود فی دمشق فلم تبقى هاشمیتون ولا قریشیه الا و لبست سواد علی حسین علیه السلام و ندبوه و ندبوه علی ما نقل سبعت ایام، به اندازه چهار روز و هفت روز یا بیشتر از اون عزاداری کردن. روایتی که قبلا هم خونده شده در دار جلد 45 صفحه 196 هم این روایت به همین عنوان ذکر شده. این یک روایت. روایت دیگه ای که اونجا ذکر شده اینه که در همون شام از قضایایی که نقل شده اینه، مرحوم حاجی نورید مستبرک اینجور داره که به نقل ان سکینه بنت الحسین علیه السلام قالت در خطاب به یزید گفت که بله دیشب خوابی دیدم، رؤیا رو اگه میخواد رؤیا رو بگم تا اینجا این قسمت که در عالم رؤیا دیدم که فیزن به خمسه نصفه قد عظم الله خلقتهن و زاد فی نورهن و بینهن امرأت عظیمت الخلق ناشرت شعرها و علیها ثیاب سود و به یدها قمیصون مزمخون به دم، که بعدم در آخرم داره که اون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بودن که با لباس سیاه اینها آمده بودن. اینم یک روایت. روایت دیگر روایتی که از کامل زیاره نقل میکنه، در مستدرک از کامل زیاره نقل میکنه، از تمامی روایت در کامل زیاره اینه در بعد که میگه حدثنی حسین ابن علی زعفرانی به ری قال حدثنا محمد ابن عمر النسیبی عن هشام ابن سعد قال اخبرنی المشیخ ان الملك الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و اخبره بقتل حسین ابن علی علیه السلام کان ملك البحار و ذالک این بله فرشته مربوط به دریاها اینها بوده و ذالک ان ملک من ملائکه الفردوس نزل علی البر فنشر اجنحته علیها ثم صاح صیحه و قال یا اهل البحار البسوا اثواب الحزن فان فرق رسول الله صلی الله علیه و سلم مذبوح. بعدم در ادامه داره که تربتش را مثلا تربت مبارک حضرت را مثلا گرفتند و اینها. حالا اون قسمت مورد استشهاد اینه که خطاب کردن که لباس سیاه بپوشید. مرحوم بله حالا اهل بهار فقط حیوانات نیستن که اهل بهار باشن، اهل بهار هم شامل انسان هم میشن. حتی اگر اون هم باشه، به هر حال خود این تعبیر که لباس سیاه نشون میده که این مطلوبیت داره در عزاداری. نه سیکار به سیره نداریم، این الان از سیره خارج شدیم، نه از سیره خارج شد. الان در ادله خاصه، در دلیل دوم روایات خاصه‌ای که دلیل اول سیره بود، دلیل دوم روایات خاصه‌ای که دلالت بر مطلوبیت لبس و سواد داره. در میان این روایات گفتیم عمدهش همون روایت معتبرش، روایت عمر بن علی بن الحسین، در کنار این روایات دیگه هم هست. مرحوم محدث نوری بعد از اینکه این روایت چهار تا روایت رو نقل کرد، داره که من قلت و فی هذه الاخبار والقصص اشارتون او دلالتون على عدم کراهیت لبس و سواد او رجحانه حزنن على ابی عبدالله علیه السلام کما علیه سیرت و کثیرن فی ایام حزنه و معتمه. اما در این روایات هم این معنا استفاده میشه. حالا قضایی های مثل این نه، حالا در بحث بونی که ایشون آورده این چهار تا مورده، ولی شاید غیر از این هم موارد دیگه هم باشه که در خصوص عزای بر حضرت سید و شهدا علیه السلام این تعبیر لفظ و سواد به عنوان عمل مطلوب و راجع اومده است. این وجه دوم، دلیل دوم. دلیل سوم در مدعا که مطلوبیت و رجحان لفظ و سواد در عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام و عزای به اهل بیت علیهم السلام، دلیل سوم ادله امر به احیای امر اهل بیت علیهم السلام، مطلقاتی که امر کرده است و ترغیب کرده است به اینکه امر ما را احیا بکنید به السنه مختلف، گاهی با درخواست رحمت خداوند متعال برای کسی که امر ما را احیا بکنه، رحم الله من احیا امرنا، گاهی هم بله با تعبیرات دیگر، توصیفات دیگری نسبت به شخصی که مؤمنی که امر ائمه علیهم السلام را احیا بکنه. خب در این دلیل سوم ما یک کبرایی داریم که ادله مطلوبیت احیای امر اهل بیت علیهم السلام و یک صغرا که لبس سواد از مصادیق احیای امر ائمه علیهم السلام هست. بله، استدلال به این وجه به این دلیل در بعضی از کلمات اومده، از جمله در کلام مرحوم تبریزی در همون رساله لفظ و سواد اومده. ایشون هم فرمودن که اون با توجه به این که از ائمه علیهم السلام وارد شده است که رحم الله من احیا امرنا، اگر کسی در عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام و اهل بیت این گونه عمل بکنه، با لباس سیاه وارد بشه، خب این موجب زنده نگه داشتن امر اهل بیت علیهم السلام میشه، به خاطر اینکه وقتی افراد غریب، افرادی که خارج از این میدان هستن، ببینن که تا دیروز مثلا، تا قبل از روز محرم مثلا، ایام محرم، اینا هم لباس های معمولی داشتن، ولی حالا که روز محرم شده همه اینها لباس سیاه پوشیدن، از جوان رجال و شباب و اطفال اینا لباس سیاه پوشیدن، خب این به عنوان یک ظاهره اجتماعی به چشم میاد، معلوم میپرسه مورد سوال قرار میگیره چطور شد که برای این جهت. خود این مصداق احیای بله امر ائمه علیهم السلام میشه، اذهان را متوجه به این میکنه، متوجه به ائمه علیهم السلام یا به حضرت سید الشهدا علیه السلام میکنه. روی این حساب با استدلال به این مطلقات، به این به اطلاق این ادله، این روایات، می توانیم حکم این لفظ و سواد که رجحان و مطلوبیت باشه را استفاده بکنیم. از نظر کبروی روایات متعددی وارد شده در این با این عنوان که احیای امر ائمه علیهم السلام از امور مطلوبه در شریعت هست. روایات هم متعدد از جهت متن و عبارات هم مختلفه. صاحب وسائل هم این روایات را در ابواب مختلف وسائل آورده، هم در احکام الاشراء آورده، هم در ابواب مزار این روایات را آورده، هم در قسمت آخر وسائل که در ابواب قضا باشه، در باب صفات قاضی، در باب هشت از ابواب صفات قاضی این روایات مطلوبیت احیای امر ائمه علیهم السلام را آوردن. حالا یکی از این روایات که در باب یکی از ابواب احکام الاشره حدیث هفت اون باب هست، البته در اون روایت یونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابی ان خیسمه هست. حالا خیسمه در این روایت از جهت بعض اصحاب کالا هست، ولی خود خیسمه آیا شخص ثقه هست یا ثقه نیل محل اشکال شده. بعضی ها مثل مرحوم علامه گفتن چون عقیلی در مورد او گفته فاضل، از این معلوم میشه که شخص بله، از این معلوم میشه که آدم خوبی هست، موجه هست، روایات او جزء روایات حسنه قرار میگیره. ولی مرحوم آقای خوبی فرمودن که نه، از این رو نمیشه درست کرد. خود احمد ابن علی ابن احمد عقیلی خودش معلوم نیست که عمده برای اثبات اعتبار خیسمه، چون برای روایاتی داریم که بقیه افراد سند بلا اشکالن، فقط در خیسمه مثلا گیر میشه، این بحث برای اونجا به درد میخوره. مرحوم های خوبی فرمودن که نه، این خیسمه میشه حکم روایات او رو روایات حسان میشه حساب کرد، روایت معتبر است، ولی نه به خاطر اونی که مرحوم علامه فرموده که عقیلی در وصف او گفته شخص فاضل است، نه، به خاطر این که در بعد ترجمه بله در ترجمه بسطام ابن حسین اونجا گفته شده که این شخص این بسطام ابن ابی خیسمه است، ابن ابی خیسمه هست، بعد و اسماعیل، بعد در اونجا در ترجمه او گفته شده به این که این بسطام کان وجهن فی اصحابنا و ابوه و امومته، همه اینها هم پدرش هم عموهای این بسطام از وجوه اصحاب هست. خب این تعبیر وجه اصحاب نشون دهنده عظمت و جلالت شخص دیگه، معلوم میشه که اینها آدمای معتبر و موجهی هستن و این اقلش اینه که دلالت بر حسن میکنه. اگر نگیم که وساقت و بالاتر از وساقت رو دلالت میکنه، ولی دلالت بر حسن میکنه. حالا علایات در اون روایات این تعبیر اینه، در این روایت یه با حدیث هفت باب یک احکام اشره اونجا داره که خیسمه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرموده باشد ابلغ موالین و السلام و اوصهم به تقوى الله و العمل صالح و ان یعود صحیح و مریضهم و بله و یعود غنیهم علا بله وزن یعود غنیهم علا فقیرهم و ان یشهد حیهم جنازت میتهم و ان یتلاقوا فی بیوتهم و ان یتفاوضوا علم الدین بله، فإن ذلك حیات لأمرنا رحم الله عبدا احیا امرنا. این اون که کسی که کاری بکنه که این باعث احیای امر ما باشه. این یک روایت. حالا روایت دیگه در ابواب احکام الاشره، حدیث باب ده احکام الاشره، حدیث اول اون باب مرحوم صدوق در کتاب مصادفت الاخوان اونجا این روایت را نقل کرده که حضرت فرموده باشد به فضل ابن یسار، این روایت سند دیگه هم داره که بعد میخونیم، حضرت فرموده باشه به فضیل ابن یسار که تجلسون و تحدثون، قلت و نعم. حضرت فرموده باشد فإن تلک المجالس احبها فأحیو امرنا. این که بنشینید و حرف ما را مطرح بکنید، مطالب مربوط ما را، این موجب احیای امر ما هست. رحم الله من احیا امرنا. این روایات دیگه هم در باب همون احکام دعی از احکام اشره هست. بله، روایت دیگه ای که در باز در همون احکام اشره، بله، احکام اشره باب 124 احکام اشره، روایت سیه شعیب ابرقوفی کلینی از عده از احمد ابن محمد ابن خالد عن حسین ابن محبوب عن شعیب ابرقوفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لاصحابی اتقوا الله و کونوا اخوه برره متحابین فینا متواصلین متراحمین تزاوروا و طلاقوا، با همدیگر نشست و برخاست داشته باشید و رفت و آمد اینجوری داشته باشید، و تذاکروا امرنا و احیوه، امر ما را، مطالب ما را، معارف ما را مورد گفتگو قرار بدهید و احیوه، احیا بکنید امر ما را. حالا بلا در بله در حالا این یه روایت، حالا بعد نکته خواستم عرض کنم، بعد عرض میکنم. این در باب یک روایت دیگه ای که هست در همین قسمت احیای امر، احیای امر ائمه علیهم السلام، در باب ابواب مزار، باب 66. حالا روایت رو بخونیم بعد عرض میکنم. باب و استحباب البکال قتل الحسین علیه السلام و ما اصاب اهل البیت و خصوصا یوم عاشورا و اتخاذ و یوم مصیبه و تحریم تبرک بهی. در اون باب این روایت را صاحب وسائل نقل کرده، اول روایت اول را، این را از فضیل ابن یسار نقل میکنه که بله، من ذکرنا انده ففازت ایناه ولا مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر. روایت دوم را، روایت مربوط به همین احیای امر، اونجا صاحب وسائل اونجا ذکر میکنه، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد، مشکل در سند نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للفضیل تجلسون و تتحدثون، فقال نعم، فقال ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا فرحم الله من احیا امرنا. یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده، بله، من ذکرنا او ذکرنا عنده، این احیای امر، این دنبال چیه؟ این من ذکرنا عنده، من ذکرنا او ذکرنا عنده، تا ادامش، تا همین بعدش که داره که ففازت عیناه ولو مثل، دنبال همین روایت که اونجا هست. و روایات، این یه روایت، روایت دیگه ای که باز هست در اینکه در او خیسمه وارد شده، در همون باب، در باب 98 از ابواب مزار، استحباب و لقاء اخوان المؤمنین و اجتماعهم فی ذکر الائمه علیهم السلام، روایت دوم اون باب، عن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن نعمان ابن مسکان، عن خیسمه. این روایت که بقیه افراد سند که مشکل نداره، خیسمه هم که وضعش معلوم شد. حال دخل تو علی ابی جعفر علیه السلام و ودعه اودعه فقال يا خيسما ابلغ من ترى من موالينا السلام و اوصهم بتقوى الله العظيم و ان يعود غنيهم على فقيرهم و قويهم على ضعيفهم و ان يشهد حيهم جنازة ميتهم بله فإن لقيا بعضهم بعضا فإن بله فإن لقيا بعضهم بعضا حیات لأمرنا رحم الله من احیا امرنا. در این روایت عنوان به همین عنوان رحم الله امرنا ذکر شده. در بعضی از روایات اومده که تعبیر در این روایات احیای امر به نحو مطلق ذکر شده، ولی مورد اینها این بود که مطالب و معارف ائمه مورد گفتگو قرار بگیره، مجلس تشکیل بشه، مطالبی از ائمه علیه السلام گفته بشه. این مصداق احیای امر در این روایات به عنوان مصداق ذکر شده. در بعضی از روایات مثل روایت عبدالسلام حروی از امام رضا علیه السلام که در باب 23 از ابواب در باب 8 از ابواب صفات قاضی حدیث 59 اونجا ذکر شده، از امام رضا علیه السلام، در سندش هم سند عیون اخباره که چند نفر درش هستن که محل اشکال دیگه، عبدالواحد یکیش عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ان علی ابن محمد ابن قتیبه ان حمدان ابن سلیمان، حمدان ابن سلیمان محل اشکال دیگه، حالا قبلی‌هاش اگر با بعضی از وجوه عام توثیق درستش بکنن ولی بعضی محل اشکاله. قال از عبدالسلام حروی از امام رضا علیه السلام قال رحم الله عبدا احیا امرنا قلت کیف یحیی امرکم، چجور امر شما را زنده بکنیم. در به حسب این روایت حضرت فرموده باشد قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، معارف ما را مطالب ما را یاد بگیره شخص و اینها را برای مردم بیان بکنه. این احیای امر حساب میشه. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا، روایت لو علموا محاسن كلامنا این زیل همین روایت احیای امر اومده، اگر محاسن کلام ما رو اینا متوجه بشن بالاخره اونایی که اهل حق هستند و فطره سالمی دارن طبعا کشیده میشن دیگه، جذب میشون برای این جهت به طرف ما می آیند. اگر حقیقت مطالب معارف ما را مطالب ما را بفهمند که ما چه می گوییم به صورت غریزی و فطری و طبیعی به سمت ما کشیده می شن و جزء تابعین ما قرار می گیرن. خب در نوع روایات این عنوان احیای امر به نحو مطلق ذکر شده. در بعضی از موارد مثل روایت عبدالسلام حروی تفسیر شده به اینکه مجلس بگیرید، و در بعضی از روایات تفسیر به وجه خاص نشده ولی به عنوان یک کبرا برای بعضی از مصادیق ذکر شده. با توجه به این مطلب ما بخواهیم این دلیل سوم را نگاه بکنیم، من حیث الکبرا لا اشکاله در مطلوبیت احیای امر ائمه علیهم السلام که انسان کاری بکنه که موجب زنده شدن، زنده نگه داشتن مذهب اهل بیت علیهم السلام و حقانیت اهل بیت علیهم السلام باشه، که مردم را توجه به توجه به اهل بیت علیهم السلام بده و به اون سمت سوق بدهد. کبرا از نظر کبرا لا اشکال در اینکه احیای امر ائمه علیهم السلام مطلوبیت داره، اما من حیث صغرا آیا این عنوان احیای امر تطبیق می شود بر تطبیق می شود بر این لفظ و سوال یا نه، استفاده از این دلیل بر محل بحث متوقف بر اینه که اون چه که در اون روایات ذکر شده مطلق احیای امر باشه، به ای نحو کان، به ای وسیلت کاند، به هر وسیله‌ای که باشه. ما برگردیم به این روایات می‌بینیم که این عنوان عام که احیای امر ائمه به هر وسیله‌ای که باشه، به هر وسیله مشروعی که باشه، این را میتونیم از این روایات استفاده کنیم، به خاطر اینکه ولو در اون روایات در این مطلوبیت احیای امر در بعضی از موارد خاصه ذکر شده، تجلسون، تتحدثون، امثال اینها ذکر شده، ولی امام علیه السلام در اون روایات برای مطلوبیت این امر استدلال فرمودن به کبرای من احیا امرنا، ولو مورد بعضی از اون روایات این باشه، ولی مورد که مخصص نیست. ما این تعبیر احیای رحم الله احیای امرنا به عنوان کبرای و یا علت حکم در اون روایات ذکر شده، و بر این اساس از نظر کبروی این که احیای امر ائمه علیهم السلام به هر وسیله‌ای که مناسبت داشته باشه و مورد مورد جلب اذهان به اهل بیت علیهم السلام باشه، این مطلب استفاده میشه، وسیله خاصی و مصداق خاصی در این مصادیق احیای امر موضوعیت نداره، ولو مورد در بعضی از روایات اینه ولی موضوعیت نداره. سالک احیا لامرنا داره، ولی بعد و رحم الله احیا امرنا عموماً تعلیله، یعنی این کار خوبی هست، چون این احیای امر و احیای امرم به صورت صغرا و کبرا بیان شده دیگه، این کار خوبی هست، چون این کار موجب احیای امر ما هست و احیای امر ما هم که امر مطلوبی هست دیگه. نه تفسیر نداره، این که این مصداق با این در این مصداق با این کار شما امر ما زنده میشه و زنده کردن امر ما مطلوبیت داره، رجحان داره، اون رو از عبارت رحم الله من احیا امرنا استفاده که عنه صغرا و کبرای بیان شده. حضرت فرموده که این کاری که شما انجام میدهید، که عنه اینجور فرموده، این کاری که شما انجام میدهید اگر تجلسون و تتحدثون، این موجب احیای امر ما هست و احیای امر ما هم امر مطلوبی هست. خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا بکنه. این رحم الله امرنا، این به منزله کبرایی است که در این روایات در این جملات بیان شده. نتیجه میشه که از نظر کبروی این که ما هر وسیله‌ای که موجب جلب انظار به اهل بیت علیهم السلام باشه، ذهن‌ها را متوجه بکنه به اهل بیت علیهم السلام، این امر مطلوبیتی داره، این امر مطلوبی هست، مطلوبیت داره، رجحان داره، موضوع مصداق خاصی از مصادیق احیای امر موضوعیت نداره، مورد روایات اینه، ولی مصداق امر این مصادیق مذکوره در آیه اینها موضوعیت نداره. در اون روایت عبدالسلام حروی هم، ولو در حتی اون روایت هم که به عنوان تفسیر بیان شده که سوال کرده است که کیفه یحیی امرکم، ولو امام علیه السلام این را بیان کرده که این گونه عمل بکنه، اینم به عنوان بیان بعضی از مصادیق اینطور نیست که این مفهوم داشته باشه که احیای امر فقط به اینه که چجوری امر شما را احیا بکنه. اونی که مورد نظر در اون موارد به صورت عام مصداق اینجوری مصداقی که به صورت عام برای همه مؤمنین قابل در هر زمانی قابل تحقق هست اینه که علوم را یاد بگیرن و این را بیان کنن، مفهوم نداره اون قضیه، ولو با عنوان راه برای احیای امر شده، ولی مفهوم نداره که مصادیق دیگر را نفی کنه. در مقابل اون اطلاقاتی که در اونها عنوان احیای امر دمنا مطلوبیت احیای امر به نحو مطلق ذکر شده، این روایت مقید او حساب نمی شود. خود اون روایات که اون مصادیق مذکور در حد مورد بودن و اصلا کیفیت استدلال هم کیفیت تعبیر هم مختزی تعمیم هست، مثل بقیه مواردی که در یه موردی حکم بکنن بگن که اینجا این از مصادیق این هست و هر مصداق و هر چیزی که این خاصیت را داشته باشه این حکم را داره، پس باید پس این مطلوبیت داره. مثل بقیه مواردی که صغرا کبرا چیده میشه، در صغرا خصوصیت ذکر میشه و در کبرا حکم به نحو عام ذکر میشه، این روایات احیای امر هم از نظر فنی داخل در این قسم از قضایا حساب می شود. این پس از نظر کبروی هر وسیله‌ای که موجب جلب نظر مردم به ائمه علیهم السلام باشه این مطلوبیت دارد. از نظر تطبیق بر این مصداق محل بحث که لفظ و سواد باشه، تقریب مصداقیت این لفظ و سواد به همون نحوی است که در کلام بله مرحوم آقای تبریزی ذکر شده، ولی منحصر به اون تقریبا نیست. اینکه همه هم لازم نیست که فرض بکنید که همه ببوشن مردم بگن چطور همه مثلا اینجور، ولی بعضی ها هم ببوشن و همین که معلوم بشه که این کاری که دارن انجام میدن با روزهای قبل فرق داره، بدون این که مثلا ضرورت خاصی باشه اول محرم که شد افراد لباس سیاه می پوشن. خود همین لباس سیاه پوشیدن ولو حالت عمومیت هم نداشته باشه این خاصیت جلب نظر در او وجود داره. بله روی حساب از نظر اینکه این لفظ و سواد هم وسیله است که یوجب جلب اذهان را و بله موجب این میشه که اذهان موجب توجه اذهان میشه، از این نظرم اشکالی در این قسمت نیست. میگن که برای این دیگه بالاخره این کار را انجام داده به عنوان اظهار حزن بر امام حسین علیه السلام یا بقیه ائمه علیهم السلام، این را پوشیده دیگه، این بالاخره یک مصداقی از مصادیق احیای امر حساب میشه. این وجه دوم. سوم بله اونی که میفرمایید با اون چی که لسان روایات فرق داره. این اگه شما نه اون روایت اخیر اون که مفهوم نداره، نه عرض کردم
در مقام نه شما این روایت اخیر هم دلالت
نداره، نه نگفتم دلالت داره، گفتم مفهوم نداره
در مقام تحقیقش مفهوم مخالف
داره، نه نداره. اگر روایات دیگه نبود این بود ممکن بود که بگه مفهوم نداره، ولی روایات دیگه که مطلق احیای امر را بیان میکنه چرا حالا پس نه دیگه از این شاقه به اون شاقه ده فعلا همون این روایت تنها رو میفرمایید یا اون بقیه روایاتی که این تحلیل درش بود، اون بقیه روایاتی که درش تحلیل بود اون روایات تعبیرات امام علیه السلام مشتمل بر صغرا و کبرایی هست، فرمودن این کار شما موجب احیای امر ما میشود و رحم الله من احیا امرنا، این رحم الله من احیا امرنا یعنی احیای امر ما مورد رجحانه، مورد مطلوبیته. دیگه کبرا دیگه علت دیگه علت مثل بقیه موارد لا تاکل رمان لانه حامض حاضر رمان حامضون ولا یوکل الحامض حاضر رمان حامضون ولا یوکل الحامض، این عبارت رو شما بدین دست شما چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که کل حامض قابل خوردن نیست، منتها این موردش رمان بوده، روی این حساب از این کبرای این قضیه استفاده می شود. من مثل بقیه موارد دیگه بحث به اونی که با عنوان اصل موضوعی مورد قبوله که اگه جمله مشتمل بر حکمی باشه و برای این حکم کبرایی ذکر شده باشه، این به منزله علت هست و علت موجب تعمیم میشه. این که اگه گفته بشه که حاضر رمان حامزون ولا یوکل الحامز، از این عبارت استفاده میشه که هر چیز دیگهی که حامز باشه قابل خوردن نیست. لعن و حامز هم همینه، ولی میخواستم نه عبارتی میخواستم مثال بزنم یه جوری باشه که شبیه این عبارت در روایات احیای عام باشه. خب این بله وجه سوم. وجه چهارم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.